فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از ابراز نگرانی مدودف درباره برنامه اتمی ایران استقبال کرد. فیدل کاسترو از احتمال بروز جنگ هسته‌ای در صورت تداوم تنش میان ایران و آمریکا خبر داد. و دبیر کل ناتو هشدار داد کاهش حمایت‌های غرب موجب افزایش حملات طالبان در افغانستان می‌شود. سلام، ساعت 12 به وقت تهران است. مرتاد قاسم فر هستم، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا با استقبال از سخنان اخیر رئیس جمهوری روسیه که گفته بود جمهوری اسلامی به توانایی ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای نزدیک می شود، این سخنان را به عنوان نشانه همکاری و دیدگاه مشترک دو کشور درباره مسئله هسته‌ای ایران دانسته است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در انتقادی آشکار از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود ایران به راههایی که می تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزدیکتر می شود. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به ابراز نگرانی رئیس جمهور روسیه نسبت به برنامه اتمی ایران به خبرنگاران در واشنگتن گفته است ادامه فعالیت های اساس غنی سازی اورانیوم در ایران هر روز که می گذرد فاصله میان یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی و یک برنامه هسته‌ای نظامی را کاهش می دهد. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا که از 4 سال پیش به دلیل بیماری در انظار عمومی حاضر نشده است دوشنبه شب به وقت هاوانا در تلویزیون این کشور حاضر شد و درباره نظریه خود مبنا بر نزدیک بودن یک جنگ هسته‌ای در دنیا توضیح داد. رهبر پیشین کوبا که با صدایی بسیار ضعیف سخن می گفت آمریکا را متهم کرد ناو کره جنوبی را غرق کرده است. فیدل کاسترو 83 ساله پیش بینی کرد که تنش بین آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای به جنگ اتمی خواهد انجامید. فیدل کاسترو که 49 سال رهبری کوبا را بر عهده داشت در سال 2006 به دلیل بیماری قدرت را به برادرش راول کاسترو واگذار کرد. دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن در مصاحبه‌ای که امروز سه‌شنبه در نشریه دیلی تلگراف منتشر شد هشدار داد چنانچه حمایت‌های غرب از نیروهای ائتلافی در افغانستان کاهش یابد حملات طالبان افزایش خواهد یافت. آقای راسموسن کشورهایی را که به افغانستان نیرو اعزام کرده‌اند تشویق کرد تا هر مدتی که لازم باشد نیروهایشان در افغانستان باقی بمانند. دبیر کل ناتو افزود چنانچه طالبان احساس کنند با حملاتشان می‌توانند در تداوم حمایت‌های غرب خلل ایجاد کنند این حملات را افزایش خواهند داد. آقای راسموسن این سخنان را در پی ملاقات با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ابراز داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از رادیو دولتی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد دانشمند هسته‌ای ناپدید شده ایران که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند از سوی سازمان سیا روبوده شده به سفارت پاکستان در واشنگتن پناه برده است. به گفته این رادیو شهرام امیری ساعتی قبل از بخش حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان خواسته است که هرچه سریع‌تر به ایران بازگردانده شود. این بخش خبری را به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رادیو پس فردا باشید.
خدا جون ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
جام جهانی هم تموم شد و اسپانیای دوست داشتنی به حقش رسید. میگن مردم اسپانیا از دولتشون خواسته بودن که واسه جشن قهرمانی یه روزو تعطیل کنن. دولت هم با اکراه پذیرفته. خبرگزاری‌ها گفته بودن که عادل فردوسی پور آخرای گزارش دیشبش گفته بود که انگار دولت اسپانیا نمیدونه تعطیل کردن مملکت چقدر راحته. از دست این عادل با این متلکای آبدارش. ما اصولا واسه شعور ژورنالیستی عادل احترام قائلیم و امیدواریم عزیزان دلی که مخاطب این متلک بودن اونا هم شعور پذیرش انتقادهای دلسوزانه رو داشته باشن. بله، موضوع امروز رادیو پسفردا زنان و مقوله‌ای به نام عفاف و حجاب.
بیانیه شماره 33.
معتقدیم رابطه بین حجاب و عفاف چیزی مثل رابطه بین میختویله و آیفون تصویری یا سیب زمینی پشندی و ترمز ABS است و هیچ کس نمیتواند به خاطر محجبه بودن یا نبودن دیگران را عفیف یا غیر عفیف بداند. بنابر این ضمن تکذیب رابطه چادر با پوسته شکلات و همچنین بدون اعلام هیچ گونه نظری درباره شکلات دانستن زنان از طرف برادران مدعی دینداری اعلام می‌کنیم همه انسان‌ها در انتخاب پوشش خود آزادند و از این نظر زنان ایرانی، ونزوئلایی و برزیلی حقوق یکسانی دارند. امضا رادیو پسفردا. سلام به مامان بزرگا، همونایی که با کلی تلاش و ناز کشیدن نبه هاشونو میبرن تو اتاق تا واسه شون قصه بگن و بخوابوننشون، ولی بعد نیم ساعت میبینیم نبی وروجک سرمو رو گنده از اتاق اومده بیرون با شیطنت خاصی میگه مامان بزرگو خوابوندم. سلام میکنیم به اونا که حجاب رو به عنوان یه اعتقاد شخصی قبول دارن و رعایت میکنن و به دیگرانی که به این مسئله اعتقادی ندارن احترام میذارن. خیلی مخلصیم، مخلص جفت اینا. سلام نمی کنیم به اون مقام مسئولی که تو اتاقش زیر کولرگازی نشسته، اون وقت تصمیم میگیره واسه زنا که اگه تو گرمای 45 درجه هفلای لباس تیره رنگ نپوشن عذاب الهی نازل میشه، چه بسا زلزله هم میاد. یه بار خودت اینجوری لباس بپوش ببین چیه داستان. هم مردم میخندن، میخندیم دور هم، هم خودت میفهمی دنیا دست کیه. یه سلام هم میکنیم به اونایی که تو این روزا، تو همین روزای اخیر گرفته شدن توسط گشت ارشاد و گشت نسبت و گشت هرچی، رفتن تو اون ونا نشستن رون صندلیا. خوش گذشت. و این ترانه رو، ترانه عروسک کوکی با صدای غوغا رو تقدیم میکنیم به همه دخترها و خانمای ایرانی.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختین و داد بزنی تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم من صدای هزاران زن سرجیدم نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم سفاله عقیدتو بهت پس میدم زن جنس دوم نه کالای صیغه ای نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی زن زیباست و زیبایی گناه نیست با فنش مشکل داری پس خدا نیست زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجیر چرا چون تو سوس عنصری چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت هزار کشیدی راحت میونه دوتا حقیقت دوتا موجود زنده یکی زنه یکی مرد جهانه هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت به قانون خلقت آخه تو شک داری ذات زن و نقص زدی یا که هر کاری کردی که بگی این موجود بعد خود گناهه اما حقیقت اینه توی که گناهکاری من ازی دم اما خورشید گم شده منو در بر بگیر همه تنم سست شده دارم خفه میشم یه کمی هوا میخوام من از ریشه ی گیاهان گوشت خار میام هنوز مغزم لبریز از صدای وحشت پروانه ای که با سنج و مصوب در دفتره من جهنمو روی زمین دیدم واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم آره ترسا که دوزخ محض روی زمین منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین این بار خودمو با بند نافدار میزنم تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم شده جنس ضعیف و تو سری خورچه بعد صدای من حرامه میشه ناله کرد تو هم میگی من و تو خواهر و برادریم به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه زندگی و رویا سگونه ها سرخابیه اینجا توفیق بهشت رفتنم اجباریه
پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست 20420-603-87-41-50 اسمس ماست 20420-211-24-133 تلفن پیامگیر رادیو پس فرداست به علاوه یه تلفن پیامگیر رادیو فردا که این دوتاست 20420-2211-24-113 و 201-202-82-87-220 اینجا رادیو پس فردا امروز با موضوع حجاب و عفاف
رادیو پس فردا یک رادیوی مستقل مبتکر بی همتا پیشتاز و متفاوت
نیست؟ اینجا نوشته فقط برنامه یک ساعته هست در رادیو فردا آخ 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 چه سوژه های خطرناکی داریم ما این هفته یعنی هر کدومشون به اندازه مسائل اتمی ایران بحث برانگیز و مورد داره البته تو کشور ما یعنی کشور ایران ناظرهای ما میگن که بحث پوشش و حجاب و اینا تو خیلی از کشورهای دنیا یه مسئله حل شده است شاید تو ایران و یکی دوتا کشور بسیار بسیار پیشرفته از اون لحاظ البته هست که شما یهو تو خیابون یه همچین سر و صداهایی میشنوی بله یا مثلا یه آقای پلیس که خب خودش از نظر شرعی نامحرم هستن زل بزنه به سر تا پای یه خانم نامحرم اندر نامحرم دیگه و تشخیص بده که مثلا آیا پوشش برجستگی های بدن این خانوم مناسبه یا نه. خیلی باحاله ها، نه؟ خودمون میگیم نامحرم نباید به زن مردم زل که هیچ حتی نگاه کنه، بعد خودمون میایم مأموریت پلیس رو بر اساس همین معصیت بزرگ تعریف میکنیم. بعد جالبه این وسط یه کارهای دیگه هم میکنیم. یکی از ناظرهای ما میگه که خودشو گرفته بودن، بعد که ایشون هی اصرار و التماس میکرده که بابا من یه ناظر بیچاره بیشتر نیستم، ماموره میگفته شما یه توکه پا برو تو این ون بشین، بعد زود آزادت میکنیم. بعد یه توکه پا تو ون رفتن همانا و رفتن به وزرا و بازداشت و بگیر و ببند و مانتوجر و باجر و اینا همان. عزیزان دروغ هم معصیت ها، حالا علاوه بر بدحجابی که شما اعتقاد دارین معصیت، دروغ هم معصیت. خواستم بگم به جان عزیزتون راست میگم. حالا اون سر و صدا و اینا رو شنیدین؟ همین الان شنیدین؟ حالا میخوام اینم گوش کنین. اون صدایی که شنیدین کنار یکی از همین ونا بود. بله دوستان به زور داشتن یکی از خانم‌ها رو داخل ون یا داخل ماشینشون می‌کردن به خاطر بی‌حجابی یا بدحجابی. حالا میخوام اینم گوش کنین، اینو از رسانه ملی یا به قول خیلی از این بروچه‌ها میلی پخش کردن که بگن ما خیلی محترمیم. مثلا حالا اصل قضیه به کنار که کلن زیر سؤاله ها، ولی میخوام اینو بگم که اینا تو این جور گزارش ها میخوان بگن ما مثلا آدم های مثبت و اوکی هستیم و همیشه هم خانوما هستن که به خانوما تذکر میدن. دقت کنین، فقط تذکر میدن نه غیر از این. گلم گلم
گلم وانتو هم تنگه هم خیلی شکش بازه، فکر نمی کنه که عرف و شرع جامعه هم چیزی رو نمیپسنده. توی کشور اسلامی زندگی میکنیم درسته، موهاتون هم الان کاملا پیداست، آرایشتون هم تنده.
به عنوان یک شهروند ایرانی به نظر شما پوششتون الان درسته؟ شما نه از نظر به صلاح موهاتون که الان بیرونه شالی که رو سرتونه، به نظر شما الان پوششتون صحیح از نظر خودتون؟
خب من فقط الان موهام وارد داره.
اگه ممکنه بله دیگه، فقط موهاتون الان بیرونه شالتون رو زحمت بکشین درست کنین. سارافون تنتون اصلا از نظر حجاب اسلامی الان این مانتو به عنوان یه پوشش قابل قبول نیست.
چرا؟ خب آستین که داره
نه دیگه، این سارافون الان تو تنتون کرده، قبول ندارین سارافون تنتونه؟
خب سارافون به مانتو چه فرقی داره؟ مانتو حالا آستینش چسبیده به این چیه.
حالا تشریف بیار اینجا.
همینقدر محترمن ها، همینقدر.
شما باوانی یه همشهری، یه هموطن ایرانی، پوشششتون از نظر اسلامی، از نظر عرف جامعه اشکال نداره به نظر خودتون؟ به نظر خودتون خانم محترم اشکال داره یا نداره؟ الان قبول داری که اشکال داره دیگه؟
یه ذره عصبی شده.
هم شالتون نازکه، موهاتون کلن بیرونه، مانتوتون تنگه کوتاهه. لطف کنین تعویض کنین، یه جوری بگردین که مقایر این عرف جامعه ما نباشید. چل از صف کنید
لخ میان تو خیابون،
پشتتون موهاتون معلومه، بعد مانتوتونم که هم شلوارتونم که کوتاهه. شما با ما تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولی با شما داریم.
بیچینی تنشون نیست.
من دیگه ما مهمونیم که
حالا از خود درمون شدیم. پس لطف کنید دیگه اینو نپوشید.
من یک زنم، آزادگی پیراهنم، عشق از پا تا سرم، لیکن ز سنگم آهنم. منم من، مادرم، دوستم، رفیقم، همسرم، شیره ی جانت ز من، چادر مینداز بر سرم. بیش نیست نقش بیهوده، برابی بیش نیست این لب لالا، حدیث چشم مست با لب مست، خرابی بیش نیست وصفم روی کمانا، تیر مژگان سیاه، حرب و ابزار جنگ شیعه. آبی بیش نیست.
سلام جناب منافی، من
سعید
هستم، از چین تماس میگیرم خدمتتون.
بله.
ببینید
جان،
شما میدونید که قریب به اکثر کسایی که بالاخره برنامه شما رو دارن گوش میدن میر حسینی هستن؟
نه
پس شما یه مقداری بیشتر به این چه میدونم من چی جوری بگم خدمتتون،
بگویید
یه مقداری هوای ما میر حسینی ها رو داشته باشین، اینقدر از دکتر محمود نگین. Thank you very much. قربان شما، خدافظ.
بله Thank you very much به خودتون. و بعد اینکه شاید هم میدونم، آره واقعا میدونم، ولی ببین آخه ما بابا این همه تو برنامه میگیم ما نه مخالف بیب و یا موافق بیب هستیم، یعنی چی؟ یعنی که ما موافق یا مخالف هیچ بیبی یا همون حزبی یا گروهی یا مذهبی نیستیم. پس اون چیزایی که باید بگیم و مطمئن باش که میگیم و داریمتون و دوست داریمتون. اوکی؟ اوکی.
من آقا جون سلام، ما پژمانم.
سلام.
یادت هست این جلسه قبل چجوری رشته کلام ما رو به مقراض جفا بریدن؟
چرا؟ موضوع
سخنم سفرهای استانی دکتر محمود بود.
بله.
حالا ادامه اون سخن این بود که ما خواستم بگم این سفرهای پر برکتی دکتر محمود خوبه که به این استانهای گرمازده هم یکی از کراماتش اونجا بره پیاده کنه. قربونت باشم، ما از مشهد.
قربونت برم من، قربون همه مشهدی ها.
آی فرشید منافی عزیز
جونم،
آخه درستشه.
چی شده؟
اولش گفتی برزیلته.
خب آره
برزیلته باخت. بعد گفتی اوروگوئه،
اونم باخت.
بعد گفتی پاراگوئه،
اونم باخت.
و حالا اینا هم باختن
بیزادی
به اسپانیا. بعدم میگه حقشه.
واسه چی حقشه؟ باخت باخت نباخت.
اسپانیا که باخت، باخت گروه خودش به سوئیس که اصلا آخر شد، اصلا هیچی نبود، باخت.
سوئیس کجاست؟
همه تیما رو زد. ما 9 امتیاز از گروه شما بالا، همه رو زد. ما بالا. اسپانیا حقشه؟ نه خودمونی. منصور اصلا از حواس.
قربونت برم. حالا چرا شاکی شما؟ حالا چرا انقدر عصبانی؟ شما چی شد؟ پاسپورت هلندی داری الان شما مگه؟ حالا ول کن دیگه، حالا چه گیریه؟ ما که به هر کی گیر دادیم باخت. ما می‌خواستیم به یکی گیر بدیم که ببره. بالاخره به یکی گیر دادیم برد آخر سر. لازم خوشحال باشیم دور هم. حالا ما الان خوشحالیم، شما هم خوشحال باش. آقا ول کن، این چه حرفیه، این چه زندگی. آقای غریب هم ظاهرن الان قراره یه صحبتایی بکنن راجع به ستون فقرات و اینا. فریبرد جان سلام.
سلام. این آقا منصور از اهواز یه خورده چیز بود، غمگین بود، حالا من یه خورده باش حرف میزنم.
آره یه خورده غمگین بود، اشکال نداره دیگه. بالاخره ما که برزیلمون باخت، شما که آلمانتون باخت، بعضی آرژانتینشون باخت، حالا دیگه حالا اشکال ندیگه، با دوم شده دیگه هلند.
اول به این طرفدارای هلندی بگم که دیشب به شما از اون پشت پرتغال و اینا نشون میدادن و راجب ستون فقرات.
بله بله.
بگم این آقای منصورم لهجهش اون لهجه بچهای لشکرآباد بود، خونگرم، که منم اونجا بودم، مدت‌ها زندگی کردم اون لشکرآباد قبلی، الان نمیدونم اسم چیه. حالا من به این آقا منصور عزیزم میگم از اون طرفدارای دو آتیشه فوتبال میدونم احتمالاً. ببین یه تیم به عنوان تیم مدعی وقتی به جام جهانی میاد، علاوه بر شخصیت قهرمانی، ستاره، خوب بازی کردن، فنی و تکنیکی بودن، یه خورده شانس هم احتیاج داره.
بله.
اصلا که دیشب اسپانیا تیم برتر بود، هدفمند و واقعا فنی بازی کرد، اما اگر اون فرصت آریان روبن تک به تکش با کاسیاس دقیقه 62 گل میشد، معلوم نبود که اسپانیا قهرمان میشد.
بله دقیقا همینطوره. و یه ذره هم بازی رو به خشونت کشونده بودن.
تقریبا اونا هدفشون این بود که ستاره های اسپانیا رو عصبی بکنن، کاتی بکنن، ولی برعکس نصیب خودشون شد. اینم یه نوع فوتبال طرز تفکر فوتبال دفاعی رو به خشونته.
البته هشت پا هم بی تاثیر نبودا.
بله این هشت پا
رو... هم بی... آقا قیمت چند الان مزنده هشت پا چنده تو بازار؟
نزدیک 30000 تا رسیده، ولی میگن که دو سال و نیم دیگه میمیره، دیگه فایده نداره، برای جام جهانی دیگه نمیره.
بسیار عالی. خب
چند تا نکته است فرشید جان راجبه جام جهانی بگم. همه میدونن راجبه نتایج و به هر حال بازی ها رو دیدن. 32 تا تیم 30 روز بازی کردن، 64 تا مسابقه دادن، 145 تا گل زده شده. البته منهای پنالتی ها آلمان 16 تا گل زده، پرقدرت ترین خط آتیشو داره. 17 تا کارت قرمز داورا نشون دادن، 245 تا کارت زرد و اشتباهات داوری خیلی تاثیرگذار بوده. یکی با توجه به وضعیت خوب تکنولوژی، هرچند که استفاده از تکنولوژی مجاز نبود، اما با این دنیای کامپیوتری جدید من فکر میکنم که یکی از جام جهانیایی بودیم که اشتباهات داوری خیلی تاثیرگذار بود. چند تا آمار جالبه. برای اولین باره که برزیل، یکی از چهار تیم برزیل و آرژانتین و ایتالیا و آلمان در فینال نبودن. جالبه، این یه آمار خیلی خوبیه. آها. توی 80 سال گذشته.
جالبه.
بله، آفریقای جنوبی اولین میزبانی بود که این باز تو این تاریخ 80 ساله جام جهانی موفق نشد از گروهش صعود کنه به دور بعد بیاد.
همیشه میزبانا میومدن بالا،
همیشه میزبانا حداقل یه پله بالا میومدن. و بازی فینال دیشب اسپانیا و هلند هم نزدیک به 700 میلیون بیننده تلویزیونی داشته. اینم جالبه. و جالبتر از اونی که ساعتی پیش یک استقبال پرشکوه شد از بازیکنای تیم اسپانیا. کانال اول تلویزیون اسپانیا رو من شاهد بودم، نخست وزیر اسپانیا استقبال کرد، مردمشون در شهر مادرید خیلی خیلی جمع شدن، در بارسلونا، در والنسیا، در خیلی از شهرهای دیگه. و واقعا امروز هم که تو اشاره کردی تعطیل کردن اونجا رو و واقعا یک پیروزی تاریخی به دست آوردن. از دیشب تا حالا مردم اسپانیا هوادارای فوتبال بیرونن و جشن گرفتن و به هر حال یک جام جهانی تاریخی رو بردن.
بله فریبرز جان، شما دیشب از کجا دیدی این بازی رو؟
دیشب از تلویزیون اسکای و تلویزیون ZDF آلمان، من دو شبکه می دیدم.
آها، بعد این گزارشش به آلمانی بود؟
بله بله
به آلمانی بود. حالا لحظه گل اسپانیا رو شما یه چند لحظه پشت خط باشین، میخوایم لحظه گل اسپانیا رو با گزارشگر اسپانیش بشنویم، ببینین چه میکنه این اسپانیش. این فردوسی پورشونه.
بله.
Para el balón. El le cae a Ser Fábregas. Vamos. Corre para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta.
رادیو ترکیده اون لحظه احتمالا. نفسو ما شاید
گل اسپانیا a falta de 4 minutos somos campeones del mundo. Frotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta. España 1 Holanda 0. Gol de España, gol de Iniesta.
خودشو کشت با اینیستا. بعد خیلی جالبه، نمیدونم این تصویریشو شما دیدین یا نه فریبرز جان، این دو نفرن گزارش که اون که میگه گل که میکروفون دستشه، یه نفر دیگه هم این ور مثل که برای یه جا دیگه داشته گزارش میکرده، این که گل میزنه میکروفون و اینا رو همه رو پرت میکنه، دیگه چند ثانیه بی خیال میشه، 40 ثانیه اصلا هیچ، خودش داشته داد میزده فقط.
بله من بازیای باشگاهی اسپانیا رو میبینم، معمولا اینجوریه وقتی گل میزنن. برزیل هم اینجوریه، تیمای لاتین معمولا این گل رو اینجوری میگن و خیلی جالبه. فرشید جان من 30 ثانیه وقت میخوام، یک قصه رو راجع به این مولر، آقای گل شده توماس مولر 20 ساله آلمانی. ببین این تو جدول با دیگو فولان و وسنی اسنایدر هلندی و داویدیای اسپانیایی همشون 5 تا گل بودن، اما این چون 3 تا پاس گل هم داده از نظر آماری، آقای گل شد کفش طلا رو گرفت. یه جریان جالبی داره، این سال پیش این موقع تو تیم دست دوی بایر مونیخ بازی میکرد، تو تیم آماتورا، این لوئیس فان خال سرمربی بایر اومد اینو دیدش پسندیدش اووردش تو بایر مونیخ. 8-10 ماه پیش اولین بازیشو کرد با بایرنیا و خوش درخشید. بعد مربی تیم ملی دیدش اومد بالا و همینجور مدارج ترقی رو طی کرد و کبوتر شانس جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رو شونه این جوان 20 ساله نشسته که من فکر میکنم اینم یکی از نکات جالب جام جهانی بود.
بله، این داستان جذابترین بازیکن چی بوده؟ قضیه بازیکن خوش تیپ انتخاب کردن، خوشگل انتخاب کردن؟
بله، هم خوشگل هم زشت انتخاب کردن. وین رونی یکی از زشتا بود. خب جذابم که اینجوری بوده که خانم وین رونی هم خیلی توی این نشریات انگلیسی سر صدا کرده که چرا شوهر من رو زشت انتخاب کردین، ولی به هر حال چون ندرخشید این زشتیش بیشتر شد. وین رونی از جمله ستاره‌ای بود که کم فرو بود تو این جام همراه رونالدو و آنلکا و فرانک ریبری.
خوشگل‌ترین کی بود؟ خوش جذاب‌ترین کی بود؟
سه چهار تا بودن. من داوید ویا رو یادم تو لیست بود، راموس بود، بازیکن آرژانتینی بودن، ولی این زشتاش بیشتر یادمه که برای من جالب بود چون وین رونی رو خیلی تعقیب می‌کردم.
بسیار خب، یه ماچی هم دیشب کاسیاس از این دوست دخترش کرد، دوست دختری که گزارشگر معروفی هم از ظاهرن، نمیدونم دیدین یا نه تصویرش، اونم بله. بامزه بود.
بله بله، اون دوست دخترش بود، قرار بود بعد از بازی هم باهاش مصاحبه بکنه و بعد به هر حال اون چیز شانسش بود دیگه، هر کسی یه مهره شانس داره. آقای کاسیاس هم اون مهره شانسش بود. پشت دروازه‌شه، گوینده تلویزیون آلمان میگفت این همیشه میذاره پشت دروازه خودش و میگه شانس منی.
عجب، ممنون.
این برنامه چیز جالبیه، تداخل کرده به این برنامه شما که این خانومش و دوست دخترش رو به عنوان ستاره شانسش و ستاره بختش پشت دروازهش میذاره.
بله، و بالاخره هم موفق شدن و قهرمان جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شدن. ممنونم از فریبرز غریب. تا فکر می‌کنم فردا و پس فردا با شما نباشیم تا شنبه.
تا شنبه،
قربون شما، خدا حافظ. This is Africa. Zamina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Zamina mina, sakarewa. This time for Africa.
یک عدد اختاپوس پیشبینی کننده به فروش می رسد با قابلیت پیشبینی آینده نظام، سرنوشت ملت‌ها، نتایج جنگ‌های جهانی سوم و چهارم. اختاپوس فروشی اوس محمود.
بدین وسیله از برادران سائی و سلحشور دولت که با یک اقدام به موقع و درخور تقدیر با تعطیلی کل امورات کشور دشمنان گرمازای کشور را ناکام گذاشته بساط حال و حول ما را فراهم کردند صمیمانه متشکریم و یادآور می‌شویم امواج سهمگین گرما باز هم در راه است. جمعی از اقشار تعطیل مملکت.
پایان نابهنگام و دردناک جام جهانی را به عموم دردمندان و عزاداران جهان تسلیت گفته، حذف نابهنگام تیم ارزشی و مظلوم کره شمالی را شدیداً محکوم می نماییم. در ضمن از چند روز دیگر با مسابقات سطح بالای لیگ برتر خودمان در خدمت هستیم. ستاد محکوم سازی انواع و اقسام اتفاقات ورزشی و غیر ورزشی.
خب بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا که تقدیم می کند. این خبره یه ذره قدیمیه ولی خب جالبه، به موضوع امروز برنامه هم میخوره. معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش پرورش تهران گفته کتاب حجاب و عفاف به عنوان دستورالعمل و شیوه نامه سال تحصیلی 89 در دست چاپه و از مهر امسال در مدارس توزیع میشه. بعد گفته که
30 همایش قرآنی، یکی دیگر از برنامه‌های حوزه پرورشی شهر تهرانه برای تابستون اینا رو گفته که در اون برنامه‌های از جمله مسابقات سرسری قرآن برای دانش آموزان و فرهنگیان برگزار میشه. بعد گفته که طرح هجرت 3 با رویکرد بصیرت و ولایت پذیری و با عنوان هادیان سیاسی نیز در حال برگزاریه و همچنین از اعزام 1000 روحانی به مدارس تهران خبر داد و گفته که یکی از برنامه‌های مهم امسال ما استفاده از روحانیون در پایگاه‌ها، دارالقرآن‌ها و مدارس است و از مهر 89 افسران جنگ نرم وارد مدارس خواهند شد که هدف اصلی از تربیت این نیروها پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله آسیب‌های پرخطری همچون جنگ نرم است. اینا رو همه رو آقای بنیادی گفته، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش پرورش تهران. بابا من که دیگه حسودیم شد، یعنی آخه بعد از طی شدن تابستون با این همه برنامه‌های مفرح و باحال دیگه بچه‌ها میتونن برن سر درس و زندگیشون؟ من که بعید میدونم. فکر کن 1000 تا روحانی، ما یه دونهشو اینجا داریم، انقدر حال پخش کرده، انقدر طرفدار داره، ما اینجا کم آوردیم. حالا شما فکر کن 1000 تا از اینا رو پخش کنن تو مدارس کشور. بعد دارالقرآن، طرح هجرت، همایش قرآنی. خب دیگه بچه مدرسه‌ای چی میخواد تو تابستون؟ نه، چی میخواد؟ اوقات فراغت هم خب میشینن تو خونه این کتاب حجاب و عفاف رو میخونن دیگه. بعد خودت چادر رو به میل خودت انتخاب میکنی. البته آقای بنیادی نگفتن این قضیه حجاب و اینا مال پسرام هست یا نه، کاش میگفتن اگه لازم بود از اول مر پسرام با چادر بیان مدرسه. ضرر که نداره، کارم از محکم کاری عیب نمیکنه. من یعنی قول میدم عیب نکنه. حالا با ساختار اطلاع رسانی که در دولت تهیه شده، اختیارات مشایی عزیز دل بالبا باقلوا همچنان افزایش می‌یابد. در این طرح که تهیه شده، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و اداره کلهای زیرمجموعه‌اش، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایرنا، مؤسسه ایران یعنی روزنامه ایران، معاونت اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، حوزه نمایندگی، مجلات و دیگر بخش‌های زیرمجموعه رئیس جمهور در شورای عالی نظارت بر عملکرد صدا و سیما و چند نهاد دیگر، همه اینا در هم ادغام شده و تشکیلات عریض و طویلی به نام سازمان اطلاع رسانی دولت ایجاد خواهد شد که همگی زیرمجموعه دفتر رئیس جمهورند. بعد اینجا تو این خبره نوشته طرحی چون این عریض و طویل با ساختاری از جمله پشتیبانی مالی و غیره به اندازه یک وزارتخانه میتواند گستردگی و پهنا داشته باشد که البته با رویکرد کوچکسازی دولت و کاهش هزینه‌ها مغایر است و بنابراین باید دید توجیه مسئولان درباره این طرح و برنامه چیست. و بعد گفته آنچه مسلم است اینکه برخی اهداف پشت پرده خواهان افزایش اختیارات و قدرت عمل رئیس دفتر رئیس جمهور است که نتیجه این افزایش اختیارات رئیس دفتر رئیس جمهور در آینده کاملا نمایان خواهد شد. منظورشون اینه که چرا این همه اختیارات و قدرت عمل و اینا دادیم به باقلوا، به آق مشایی، به اسفندیار رحیم مشایی خودمون. من نمیدونم چرا اینا اصلا چشم دیدن پیشرفت این رحیم جون ما رو ندارن. آقا جان، آخه خجالت آوره واقعا. ایشون که برادری و همینطور خواهریشون هم قبلا اثبات کردن، حالا میخواد بدون سر و صدا بار سنگین 3-4 تا سازمان و وزارتخونه رو روی دوش های نحیف و زحمتکش خودش بگیره. چرا چشم نداریم ببینین ها؟ به نظر من که ایشون این جاهر رو که بگیره یه فضای حال و حول افزایی بر مملکت حاکم میشه که نگو. یعنی فکر کن میزنی تلویزیون جای رحیمپور ازغدی، ازغدی چیه، همین چپخیز داره سخنرانی میکنه. میری کنسرت این سراج منحرف که دیشب گفتم شهرام کی داره خلبانان ملوانان میخونه. بده؟ حالا هی سنگ بنداز جلو پای رحیم، هی کارشکنی کن. فکر کنم ایشون سریع هدیه تهرانی رو هم بکنه معاون اولش. حالا میگی نه، صبر کن تا خودت ببین. مدیر سازمان جوانان استان تهران از پخش پیام‌های 60 تا 90 ثانیه‌ای در مورد ازدواج طی فواصل زمانی پخش برنامه‌های تلویزیونی خبر داد. اینم خبرش مال یه چند روز قبله. بعد گفته که پخش این پیام ها حاصل تفاهم با اداره کل جوانان سازمان صدا و سیما است. در هر پیام یکی از ابهامات جوانان در مورد ازدواج در قالب یک پرسش مطرح به من پاسخ داده می شود. پخش دروس تصویری تولید شده یکی دیگه از موارد همکاری سازمان ملی جوانان و صدا و سیما در حوزه ازدواج است که البته هنوز قطعی نشده. بعد گفته به دنبال تولید برنامه پرمحتوا اما در قالبی متفاوت و جدید هستیم که در آن ارتباط دوسویه و مستمری با مخاطبان جوان برقرار کنیم، چرا که در مباحث ازدواج اتفاق نظر وجود ندارد و طرح نظرات و دیدگاه گوناگون کارشناسان و مخاطبان برای نتیجه گیری مطلوب ضروری است. ببین آقا، این ذهن منحرف ما با دیدن این خبر همینجوری به صورت هیدرولیکی رفت سوی یه سری پیشنهاد سازنده در رابطه با این مسئله. مثلا اینا، ببین، مثلا یکی از مهارت‌های زیبای زندگی زناشویی اینه که عزیزان زوج وقتی میخوان همدیگر صدا بزنن از الفاظ زشت و محرکی مثل عزیزم، هانی، اشغولکم و اینا استفاده نکنن. آره عزیزم، در اینجور موارد به همسرش میگه خواهرم، خانومه به شوهرش میگه برادرم، میگه بیشتر از اینم لازم نیست. همینا خودشون کلی مفهوم داره. آره عزیزم. دو، ما میگیم بهتر زن و شوهرهای جوان هم حجاب رعایت کنن، چون از کجا معلوم که مثلا این قانون معلوم الحال محرم بودن زن و شوهر یه وقت تو طی زمان دستکاری نشده باشه، درست باشه واقعا از بیخ و بن و پایه. ها اگه این عزیزان لطف کنن و حجاب رعایت کنن حداقل چیزی رو از دست نمیدن که. اگه این قانون محرمیت درست بود بعدن که هیچی، ولی اگه نبود وای به حال اونا که با همسرشون بی حجاب و اینا بودن. فکر کنم 90 ثانیه شد دیگه، واسه امشب بس.
منافی داریدن خیلی بد اخلاق شدی. کامنت هایی که میذارم، ایمیل هایی که میذارم، فیسبوک، تلفن ها، چه انتقاد چه تعریف، خیلی بد برخورد میکنی. اگه میکردم اینطوری باشی
من کی بد برخورد کردم؟ من اینقدر مهربونم. ببین من میبینی الان؟ شما نمیبینی منو، ولی اینقدر من آدم مهربونیم. کی گفته با کی؟ به خدا من با کسی بد اخلاقی نکردم. این حرفا چیه میزنی؟
سلام آقای مرافی.
سلام علیکم.
برنامه‌تون خیلی قشنگه.
قربون صدا.
و اصلا میخوام بگم که با یک انرژی گوش میکنیم همه ما.
میخوام.
و واقعا با یک صورت جدیدی داره این برنامه انجام میشه و متفاوت با تمام برنامه‌های دیگه. حالا حتما اینو بقیه هموطن‌ها و بقیه تماس میگیرن میگن. منم لازم دونستم خدمتتون بگم. حتما موفق نمیشم که لایف برنامه شما گوش کنم، روز بعد از تایید رادیو فردا گوش میکنم، ولی واقعا مطالب خیلی جالبه، خیلی قشنگ برنامه ریزی شده و خیلی قشنگ آنالیز شده. واقعا ازتون ممنونم و چیزی نمیتونم بگم جز تشکر. وظیفه میدونستم که اینو تشکر مجدد داشته باشم، هرچند که ممکنه بارها شنیده باشیم و تکراری باشه براتون. موفق باشیم، خدا نگهدار.
نه شما یه جوری گفتی تکراری نبود، یه جوری به حال خاصی داشت صدات. میدونی صدات اصلا یه حس خاصی داشت همراه با یک تشکر، خیلی یه جوری بود. حال کردم کلن با آت. دم همگی گرم همه اونایی که شنونده رادیو پسفردا هستن. و اما بریم سراغ عضو جدید رادیو پسفردا، شرمین خانوم و خونبادش.
سلام، اسم من شرمینه و خانواده‌ای دارم که خانوما توش نقش اساسی رو بازی میکنن. یکی از این نقشه‌ها مال عمه خانومه که انگار درست از وسط یکی از فیلم‌های تحمین میلانی پریده بیرون تا حقش رو از حلقوم این مردا در بیاره. دوره عمه خانم اینا واسه دخترها تو مدرسه جشن تکلیف نمی گرفتن و این طفل معصومو به طور رسمی و اساسی توجیه نمی شدن که چه مرواریدایی هستن و صدف از اکسیژن هوا هم براشون واجب تره. تا خونه هم که این پدر و مادرای کافر بی غیرت به جای اینکه به مسئله به این مهمی برسن، به کارهای پیش پا افتاده مثل انقلاب کردن مشغول بودن. خلاصه اینجوری بود که عمه خانم تازه بعد از اجباری شدن حجاب فهمید سالها از سن تکلیفش گذشته و باید یه چیزی بکشه رو سرش. تعریف میکنه هنوز یه ماه از انقلاب نگذشته بوده که به همراه گروه‌های فعال حوزه زنان تصمیم میگیرن مراسم روز جهانی اون سال رو در آزادی کامل برگزار کنن. اما چند روز قبل از مراسم جناب آقا به نخست وزیرش اعلام میکنه که خانوما باید با حجاب به ادارات برن. همین باعث میشه مراسم روز جهانی زن تبدیل بشه به اعتراضی علیه حجاب اجباری. آخه طفلی‌ها هنوز نمیتونستن باور کنن که اون طرز لباس پوشیدن به درد جنگ و گریزای خیابونی قبل انقلاب میخورده. الان تو این مدینه فاضله که قرار نیست این موجودات نازنین بدو بدو کنن یا یه وقت خدایی نکرده از دیوار راست برن بالا. تازه تحقیقات تاریخی نشون میده بعد از پیروزی هر انقلابی مردا به طرز خیلی زشتی هیز میشن. حالا اگه فرانسوی ها و روس ها این موضوع رو بعد انقلاباشون نفهمیدن به خاطر آیکیوی پایینشون بوده. خلاصه تمام این اعتراض ها با حرفایی مثل منظورمون فقط یه روسری بود و این یه نصیحت پدران از دستورالعمل نیست ماسمالی شد و خانم رو فرستادن پی نخود سیاه تا با خیال راحت رفراندوم 58 برگزار بشه. یه سال بعدش هم اجباری شدن حجاب اول تو ادارات بعدم برای مغازه ها و معابر عمومی رونمایی شد و البته چند سال بعدش قانون مجازات بی حجابی هم تصویب کردن تا خدایی نکرده مشکل قانونی وجود نداشته باشه. من برم عمه خانم پای اسکایپ ببینم کمپینشون در چه حاله. تا بعد.
ممنونیم از شرمین خانوم و خانواده عجیب غریبش با این عمه خانومش و خاله خانومش و ننجونش و اینا که حالا امروز بحث سر عمه خانوم بود. اما برای بچه های فیسبوک فرزانه چی میگی؟ میگی حجاب محدودیت است نه مسئولیت. 800 تا آقا کامنت نذارین، یه دونه بذارین میبینم من. جمال و میلاد و سورنا و سجاد و شهاب و کوروش و درسا و عماد و مهدی و مریم داوود، بعد دیگه بیایم بذاره این پایین ماینا، مصطفی، علی، قاسم، پردیس، یکی اینجا بود، کی بود؟ میساق، میساقه، بعد دیگه ندا ماشاءالله خوب کامنت گذاشته، کامران، مجید، متشکریم از همه بر بچه های فیسبوک. در ادامه داستان حجاب و عفاف من نمیدونم این ناظرای ما که تو کشورهای اسلامی دیگه رفتن چرا انقدر حرفای نامربوط میزنن. اونا میگن تو کشورهای مثل ترکیه، لبنان، امارات و خیلی کشورهای دیگه حجاب هست ولی اختیاریه. بعد بلا نسبت شما هیچکی هم با بیکینی نمیاد تو خیابون. اونی که حجاب داره واقعا داره، یعنی با ذره بین هم شما معذر رضای خدا نمیتونی یه تار موشو ببینی. اونی هم که خب نداره دیگه، مثل کشور عزیز و شهید پرور ایران نیست که 10% چادر سر میکنن، 90% رسمن مورد متحرکن، اصلا مورد دارن. یعنی موهای بند خدا فقط تنها قسمتی از بدن هستن که گناه کردن و در صورت مشاهده شدن توسط نامحرم احتمالا آسمون جر و واجر میشه. بقیه قسمت های بدن هم که بالاخره به حجاب پیچیده میشه و حالا بالاخره یه بار با مانتو چاکدار، یه بار با مانتو کوتاه، یه بار با مانتو ریش. نکته بامزه اینه که بعضی از خانمای ایرانی حجاب میذارن بعد با روسری و یال و کوپال و اینا تو مهمونی ها میرقصن. بذار یه آهنگ گوش بدیم که هم غیر داشته باشه هم خواننده توش درباره حجاب مخاطب اظهار نظر میکنه. اونم چه اظهار نظری؟
به خاطرت میام این همه راهو میگیرم تو شبات باز جای ماها، به خاطرت میام این همه راها، میگیرم تو شبات باز جای ماها، یه وقت نخوای منو تنها بذاری عزیز من، نکن این اشتباها، این بری میبری اون بری میبری دل منو هر جا میبری، خوشگل من عاشقت دل منو آسم میبری، بیرو سری خوشگل تری، خدا کنه نگیرن تانی، عشق منی مال منی بدون من دیگه نری جایی، چشمام به دره وای نکنه بپره دیگه، شانس با منه آره واسه خودمه، چشمام به دره وای نکنه بپره دیگه، شانس با منه آره واسه خودمه.
ایشون هم خودش هم یه مقدار حجاب لازم میزنه ها، میدونی میخونه یه مقدار حفاف لازم میزنه. بیروسری خوشگلتری نگیرنه که با خانی،
یه روز دست توی دستم بذاری، یه شبم لب روی لب هم، دلم میخواد یه روز دست توی دستم بذاری، یه شبم لب روی لب هم، میخونم واسه تو از ته احساس، آخه شدم دیگه من رو تو حساس، این بری میبری اون بری میبری دل منو هر جا میبری،
آقا جمش کن جمش کن حاجی اومد، جمش کن حاجی اومد، جم کن جم کن جم کن جم. من برانه سلام علیکم و بکشید جلو لطفا. بله شما ایتها المؤمنه ایتها الشوکولات بکشید جلو لطفا رو سره را تا راه های ورود شیطان به سلامتی بسته بشه. بله احسنت احسنت. بله به ما گفتن امشب درباره حجاب و پوشش منبر بریم. یکی از خواهران عزیز و صاحب کمالات ما در بسیج محل یک یادداشت به ما داده و نوشته که ایها الاند المؤمنین، بنده یک دختر بسیار بسیار محجبه هستم، حتی صورت خودم را هم با پوشیه می پوشانم، اما برادرم که بعضن حتی با شلوارک و زیر پیراهنی رکابی در محل تردد میکنه، منو مسخره میکنه و هی برای من این شعر رو میخونه که کلاغ دم سیاه غارغا رو سر کن، مسافرم میاد شهر رو خبر کن. در ضمن هوا خیلی گرمه و ما از این نظر هم خیلی مشکل داریم، شما ما را راهنمایی بفرمایید. بله اولا که این خیلی زیباست که عزیزان مؤمن اندل مؤمنین رو محرم خودشون میدونن و مشکلات خودشون رو به ما فقط به ما میگن. اصولا گفته شده در متون که الروحانی المحل انه محرم و الى کل لداف که انه دکترون طبیب، یعنی اینکه روحانی محل به همه عزیزان داف محل محرمه، درست مثل یک دکتر طبیب حاذق. و ما پای حجاب که وسط باشه و مؤمنات از ما بخوان فشار خون هم میگریم، چه برسه به چکاب کلی. اما در هر صورت در پاسخ این عزیز محجبه باید بگیم که دهان اخوی شما به یک سرویس کامل احتیاج داره ظاهرن، پس حتما در اسرع وقت به ایشان بگید دم در بیستن، ما با ایشان یک کار مفصلی داریم. اصولاً اهالی قدیمی محل میدونن که اندل مؤمنین در جوانی استاد کفگرگی و کله زدن توی صورت بوده و با امید خدا به ایشون قول میدیم در اسرع وقت شلوارک اخویشون رو به صورت پرچم بر فراز محل به اهتزاز درهای مبارد تا دیگه هوس کلاغ دم سیاه خوندن برای طرفداران ما نکنه. اما در مورد دوم و گرمای هوا ما هم با ایشون موافقیم، چون خود ما هم وظیفه داریم به عنوان الگوی مؤمنین و مؤمنات حجاب را چه حفظ کنیم و چه بسا البسه اندل مؤمنین از شما هم بیشتر و مفصلتره. ما در این زمینه از برادران ژاپنی خودمون درخواست میکنیم یک فکر برای خنک‌سازی ما بکنن، چون حقیقتاً آدم داخل این لایه‌های گوناگون پوششی متوجه میشه مرغ پخته چه احساسی داره. این عزیزان میتونن یک جور خنک کننده های تهیه کنن که داخل محوطه چادر نصب بشه و محوطه داخلی اون رو خنک کنه. انرژیش هم بهتره با امید خدا از گرمای درونی وجود مؤمن تهیه بشه که یک وقت خطر قطع برق و تعطیلی کشور و اینها رو به هر حال تهدید نکنه کسی رو. در هر صورت مؤمنات عزیز ما به منزله شکلات هایی هستند که باید در 3-4 لایه مقوا و کاغذ و اینها دفن بشن تا یک وقت خدای نکرده نامحرمان اونها رو مورد لیس قرار ندن. حالا اینکه هر مؤمنه محجبه محترمه چه نوع شکلاتی است خودش یک منبر جدا می طلبه. شکلات تلخ داریم، شکلات فندقی هست، هات چاکلت داریم، اینا رو تو یک منبر جداگانه بهش می پردازیم. و اینجا بحثم رو تمام میکنم و سلام علیکم و پرچم باد شلوارک مرد منحرف مزاحم نامحرم خواهر آزار. حالا میشه من یه چند کلمه حرف حساب درباره حجاب بزنم؟ ها؟ میشه؟ اجازه هست؟ میخوام ببینم که چجوری هست که مثلا تو خیلی از جاهای دنیا اصلا چیزی به اسم حجاب وجود نداره. یعنی نه اینکه مردم فقط از برگ استفاده کنن واسه پوشش مناطق خطرناکشون، ولی دیگه مثلا آقای پلیس یقه دزد و قاتل و آدم کش و اینا رو ول نکرده بیاد تو خیابونا مرکز خرید زل بزنه به زن و بچه مردم که نکنه یه وقت امنیت روانی کشور رو تحت تأثیر قرار بدن. نفسم گرفت. یعنی میخوام بگم تو جاهای دیگه دنیا که مردم تو این دردسرا زندگی نمی کنن اوضاع چه قراره؟ یعنی همه اونا آدم های منحرف و گناهکار و شیطانی و اینا هستن و همه راه های بهشت به ایران باز میشه؟ پس چجوریه که یه جمعیت کثیری از خانمای ایرانی زیر این همه پوشش و محدودیت احساس ناراحتی میکنن؟ من یه خواهشی دارم عزیزان خودشون یه بار با این پوشش های چند لایه تو همین گرمای هوا بیان تو خیابون، مثلا خود سردار رادان. من قول میدم همه چشاشون رو درویش کنن نخندن. میخوام ببینیم نظرشون در مورد گرمای هوا چیه. من پیش بینی میکنم سردار با این وضع کل سالو تعطیل رسمی اعلام کنه. ما تو خودمونیم ها، خیلی هم بهشون میاد این تریپ. خب برنامه تموم شد، فرصت نداریم تا فردا که میریم سراغ جنبش زنان و زنان سیاسی. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارکتون به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردن مثل غریبان، درمان نکردن مثل غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشهر بادش از اندلیبان، بوشهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست بیوان.